بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. اللهم صل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه ساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائما و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طبیعا. القیاسات المرکبه تمهید و تعریف لا بد للاستدلال علی المطلوب من الانتهاء فی التحلیل الی مقدمات بدیهیه لا یحتاج العلم بها الی کتب و نظر. من یک مرور اجمالی بکنم بحث گذشته رو در حد 2 دقیقه وارد بحث بشیم. بحثمون امروز ساده است، خاصین همت بالا نمی‌زنیم، نزدیک 2.5 صفحه می‌خوام بخونم. بحث دیروز در مورد این بود که ما آیا اگر بخوام یک مطلوب تصدیقی رو به واسطه استدلال غیر مباشر کسب بکنیم به چه طریق است. استدلال مباشر گفتیم یا قیاس اقترانی حملی هست یا قیاس استثنایی. حملی هم احمد بله بخشن قیاس اقترانی که حملی هم اقترانی هم احمد حملی و شد. اما توی قیاس اقترانی حملی اگر بخوایم مطلوب تصدیقی رو کسب بکنیم 3 مرحله پشت سر میباید بگذاریم. 1، تحلیل اون قضیه مطلوب ما هست، یعنی به موضوع مهم تبدیلش بکنیم. 2، این که این حد و اسفر و حد اکبری که همون موضوع محمول هستن، در چه چیزهای قابل حمله و چه چیزهای قابل حمله بر این حد اسفر و اکبر هستن. این 2، حد اسفر و حد اکبر ما بر چه چیزهای قابل سلب هستن و چه چیزهای قابل سلب بر حد اسفر و حد اکبر هستن. همه این قضایا رو احصا میکنیم، از بین همه این قضایا ببینیم چه چیزی میتونه مطلوب ما را بگیری چیکار بکنه اثبات بکنه. مثلا مطلوب ما چی بود؟ الانسان و جسمون. از بین همه این قضایایی که احصا کردیم میبینیم یک قضیه داریم الانسان و حیوان، یک قضیه داریم الحیوان و جسمون. لذا میبینیم حیوان حد اوسط برای حد اکبر و حد اکبر شد و میتونه مطلوب ما را اثبات بکنه. میگه من انسان و جسمون. این قیاس اقترانی هم قیاس اقترانی شرطی مرحوم مظفر گفت عیناً مانند قیاس اقترانی حمدی هست، البته گفتیم محل تأمله. چرا؟ برای این که توی قیاس اقترانی شرطی مطلوب ما شرطی هست، مقدم و تالی داره. اول تحلیلش میکنیم، دوم دیگه حمل و سلب اینو به دست نمیاریم چون توی قضای شرطی حمل و سلب نداریم، لازم و ملزوم داریم. تمام لازم و ملزوم این حد اسفر و حد اکبر تمام مقدم و تالی هست و نقیض لازم و ملزوم اینها رو احصا میکنیم. قضایای شرطیه رو که احصا کردیم ببینیم چی به درد مطلوب ما خواهد خورد. مثلا مثالی رو که خدمتون زدیم مانند این که اگر خورشید طلوع کنن عالم روشن می شود، این مطلوب ما بود. خب اینا رو وقتی تحلیلشون کردیم لازم مقدم ما که اگر خورشید طلوع بکند یکی از لوازمش این هست که روز موجود می شود. این روز موجود می شود می تونه حد اوسط برای حد اکبر و حد اکبر باشد. میگیم اگر شمس طلوع بکند روز موجود می شود، اگر روز موجود بشود عالم روشن خواهد شد، لذا اگر شمس طلوع بکند عالم روشن خواهد شد. اینا قیاس اقترانی شد. بعدم قیاس استثنایی داشتیم. قیاس استثنایی هم از اتصالی و انفصالی. توی اتصالی بحث کنیم. توی اتصالی دیگه نیاز نیست ما بگیریم اون مطلوب خودمون رو تحلیل بکنیم، بلکه مستقیما میایم لازم و ملزوم و نقیض لازم و ملزوم این قضیه مطلوب رو به دست میاریم. بعدن ببینیم بین این قضایایی که احصا کردیم چی به درد اثبات مطلوب ما خواهد خورد. مثالش مثل این بود، زید حیوان است، ما بخوایم به واسطه قیاس استثنایی اتصالی رو اثبات بکنیم. اینجوری میاریم اگر زید انسان باشد حیوان خواهد بود، حیوان خواهد بود جز لازم چی هست؟ انسانیت هست. اینو احصاش کرد. اگر زید انسان باشد حیوان خواهد بود، زید انسان است لذا حیوان خواهد بود. شما گرفتین مطلوب خودتون رو به واسطه قیاس استثنایی اتصالی ثابت کردید. اما وجه عقیدش این بود که به واسطه قیاس استثنایی انفصالی مطلوب رو ثابت بکنیم. توی انفصالی باید هر چیزی که معاند با مطلوب شما و معاند با نقیض مطلوب شما هست اینا رو حساب بکنیم تا بتونیم مطلوبتون به واسطه اینها اثبات بکنیم. فرض بر این میگیریم که مطلوب ما چی باشه؟ این عدد زوج است. خب معاند این زوج چیه؟ فرده. لذا میایم قیاس استثنای انفصالی رو اینجوری میچینیم که یا عدد زوج است یا فرد. فرد نیست لذا این عدد زوج است. این تمام ما یک سال بحث بیروز. اما بحث امروز، بحث امروز ما در مورد قیاسات مرکبه هست. تا حالا هر چی که بحث میکردیم در مورد قیاس بسیطه بود. فرق قیاس بسیط و فرق قیاس مرکب در یک جمله دو صفحه باید بخونیم. اینجا از باب اتنابه، یعنی معنا کم ولی کم عبارات زیاد هست. آقا قیاس بسیط قیاسی هست که شما مطلوبتونو که مطلوب ما همیشه چیه؟ نظری یا بدیهی؟ همیشه نظری هست، چون اگر بدیهی باشه که با واسطه استدلال اثباتش نمی کنیم. مطلوب ما همیشه نظری هست. خب نظریات شما به واسطه نظریات میتونین استدلال بکنین یا به واسطه بدیهیات؟ به واسطه بدیهیات، چون اگر نظریات به واسطه نظریات چی بشه که دوره یا این که تسلسله، اون نظریات هم به واسطه نظریات اله. پس مطلوب ما که نظری است یا این که بلا واسطه به واسطه مقدمات بدیهی اینو اثبات میکنیم، یعنی مقدمات ما بدیهی هستن و اون نتیجه رو اثبات میکنیم، به این میگیم قیاس بسیط. اما قیاس مرکب مطلوب ما که نظری هست به واسطه مقدماتی اثبات میشه که اون مقدمات هم خودشون نظری هستن، کسبی هستن. خب نظری رو که با نظری نمیتونیم اثبات بکنیم، دوباره برای این مقدمات ما باید یه قیاس دیگه بیاریم تا این مقدمات ما رو چکار بکنن؟ مبین بکنن. بین که نیستن، بین یعنی بدیهی، مبین یعنی نظری که ما داریم چکارش میکنیم؟ اثباتش میکنیم. پس قیاس مرکب اینه، مطلوب ما که نظری هست به واسطه مقدمات نظری اثبات می شود که این مقدمات هم به واسطه یک قیاس آخر دیگه مبین می شود. حالا ممکنه اون قیاس آخر هم دوباره مقدماتش نظری باشن، دوباره یک قیاس آخری بعد بیاریم تا اون مقدمات رو بگیریم چیکار بکنیم؟ مبین بکنیم. برای بدیهی هست، مبین برای نظری که مستدل می شود، اثبات می شود. پس به عبارت اون افراد میتونیم بگیم که قیاس بسیط قیاسی است که مطلوب به واسطه بین اثبات می شود به واسطه بدیهیات، و قیاس مرکب قیاسی است که به واسطه مقدمات مبین که خودشون نظری هستن به واسطه قیاس آخری باید اینها رو بدیهی بکنیم، مبین بکنیم، اثبات خواهد شد. مثالشو بزنم، مثال کتاب. فرض بر این بگذاریم که مطلوب نهایی ما این هست که هر شاعری قوی العاطفه هست. حمد شایش هم اینجا هست، حمد شایش هم خود من دیگه شاعر. کل شاعران قوی العاطفه، هر شاعری قوی العاطفه است. این مطلوب رو میخوام اثبات بکنم، اما به واسطه مقدماتی که اینها خودشون نظری هستند، کسبی هستند. میگیم آقا کل شاعر یتعلم، هر شاعری یتعلم است، و کل من یتعلم قوی العاطفه، و هر کسی که متعلم باشد قوی العاطفه است. لذا میگیم کل شاعر قوی العاطفه. میبینین که صغرای ما یعنی کل شاعر یتعلم برای بعض شما چی هست؟ نظریه. آقا یتعلم یعنی چی؟ شما گرفتین مطلوبتون رو به واسطه مقدماتی اثبات کردین که اون خود صغرا مبین برای شما نیست، نظریه. بله دیگه، نظریه بدیهی نیست. شما این مقدمه رو که سغرای شما باشه باید به واسطه یه قیاس دیگه چیکارش بکنین؟ روشنش بکنین، بدیهیش بکنین. لذا یه قیاس دیگه میاد. قیاس بعدی اینه هست کل شاعر حساس، هر شاعری حساس هست و کل حساسن یتعلم، هر حساسی هم متعلم هست. لذا میگیم کل شاعرن یتعلم، یعنی سغرای خودتون رو به واسطه قیاس دیگه گرفتین اثبات کردین. این نتیجه‌ای که مبین شد میتونه مقدمه ی قیاس دیگر شما قرار بگیره. کل شاعرن حساس، هر شاعری حساس هست و کل حساسن یتعلم، یعنی دلسوزه. اینجا یتعلم معنی دلسوز. احسن. یعنی فرض بر این می‌گذاریم کل شاعرن حساس، این حساس هم برای یه نفر چی باشه؟ نظری باشه. یه قیاس دیگه میارین تا حساس رو بگیرین برای چی بکنین. لذا قیاس مرکب قیاسی هست که از دو قیاس یا بیشتر از دو قیاس تشکیل شده باشد. چون ممکنه مقدمات اون قیاس دوم هم چی باشد؟ نظری باشد. باید یه قیاس سومی بیارین تا اون مقدمات رو دوباره مبین بکنن. ممکنه قیاس سوم شما هم چی باشه؟ مقدماتش نظری باشد. یه قیاس چهارم باید بیارین تا مقدمات قیاس سوم شما را مبین بکنن. شخص قیاس بسیط با برکر؟ قیاس بسیط، حالا تو کتاب هست قیاس بسیط، قیاسی که مطلوب، قیاسی که مطلوب به واسطه مقدمات بدیهی اثبات می شود. قیاس بسیط قیاسی که مطلوب به واسطه مقدمات بدیهی اثبات می شود. البته عبارت کتاب نیست ولی مغز بحث قیاس بسیط و مرکب نیست. قیاس مرکب چیه؟ قیاسی است که مطلوب به واسطه مقدمات مبین، وقتی میگیم مبین یعنی نظری که خودش چی شده؟ که اثبات شده به واسطه مقدمات مبین. توی پرانتز می‌نویسین نظری که به واسطه قیاس دیگر اثبات شده است، اثبات می شود. تو پرانتز برای می‌نویسین اثبات می شود بعدم بله فلان. خب چی نداره بخواد تطبیق بکنه. بعد اول بحث قیاس خلف هم انشاءالله بخونیم، چون قیاس خلف رو باید فردا تمام بکنیم، یکم بحثش سنگینه، با یه قسمتی از امروز از بحثش بکنیم. القیاسات المرکبه. آقا قیاس مرکب چی شد؟ شما تعریفش کنید. کنار پنجر آقای اسمش یادم آقای نام بده. قیاس مرکب چی شد؟ قیاسی که مطلوب آن به واسطه مقدمات مبین یعنی نظری که به واسطه قیاس دیگه چی شده؟ اثبات شده، اثبات می شود. القیاسات المرکبه. آقا اینجا آدرس می زنین به صفحه 678 از کتاب ما، بحث مغالطه مصادره به مطلوب. کسایی که کتاب ما رو ندارن، مغالطه مصادره به مطلوب کنارش می نویسین. اغلبا در قیاسات مرکبه مغالطه مصادره به مطلوب خفیه صورت می گیرد. این قیاسات مرکبه که اینجا داریم توی مصادره به مطلوب که جز مغالطات هست، مصادره به مطلوب خفیه، یعنی هر کسی نمیتونه تشخیص بده که اینجا مصادره به مطلوبه، چون قیاسش مرکب هست خفی هست. صفحه 678 از کتاب ما. صفحه چند از کتاب شما؟ 405 از کتاب آقای. القیاسات المرکبه تمهید و تعریف لابد لل استدلال علی المطلوب، که مطلوب ما همیشه چی هست؟ نظریه. بالاش بنویسیم مطلوب ما هیچگاه نمیتونه بدیهی باشد، چون بدیهی دیگه نیاز به استدلال ندارد. تعریف بدیهی چی بود؟ یعنی بلا تأمل و تفکر حاصل بشود. بعضی گفتن اصلا بدیهی نه تعریف بردار هست و نه استدلال پذیر هست. لذا مطلوب ما همیشه نظریه کسبیه. لابد دلیل البته میتونیم بدیهی رو با ابده البدیهیات هم تعریف بکنیم. بدیهی غیر از اولی هست، اولیات رو میتونیم به واسطه یه بدیهیات تعریف بکنیم. قبلا گفتیم که بعضی گفتن آقا بدیهیات تعریف بردار نیستن، اونجا چی کرد؟ لابد دلیل استدلال. آقا چرا میگیم که وقتی بدیهی تعریف بردار نیست لذا استدلال پذیرم نیست؟ یه کبرا داشتیم توی منطق، میگیم بدیهی تعریف بردار نیست لذا استدلال پذیر نیست. این استلزامش از کجا میاد؟ چیزی که خارج از منطق بهتون گفتم، حد اشتراک تعریف و برهان، که یادتون نیست حد اشتراک تعریف و برهان. اصلا اون بحث خسوف و کسوف یادتونه؟ که اگر بخواستی خسوف و کسوف رو تعریف بکنی به واسطه یه حدی میگرفتی تعریف میکردی، که اینو اگر بخوای استدلال هم برای خسوف و کسوف یادی مشترک هست. یعنی حد تعریف و حد برهان مشترک هست. حد و اوسط در برهان میتونه حد بشما اصلا چی؟ در تعریف باشه، که حد همون فتح بشه. لذا اگر تعریف پذیرده بود دیگه استدلال پذیرم نخواهد بود. حد اشتراک تعریف و برهان رو بعدا مراجعه میکنم. لابد دلیل استدلال علی المطلوب من الانتهاء فی تحلیل الی مقدمات بدیهیه. چاره نیست برای استدلال بر مطلوبی که نظری هست این که منتهی بشیم به مقدمات بدیهیه. لا یحتاج العلم بها الی کسب و نظر، که محتاج نباشد به کسب و نظر، به تأمل و تفکری نیاز نباشد. و الا لتسلسل تحلیل الی غیر ناله، میگن نه تسلسل پیش میآید، اون نظریه هم به واسطه نظریه دیگه باید اثبات بکنیم، نظریه بعدی هم با نظریه بعدی تسلسل، یا اینکه دور پیش میآید، یعنی نظریه اول رو با نظریه دوم باید اثبات بکنیم و نظریه دوم با نظریه اول. فیستحیل و تحصیل المطلوب، بنابراین محال میشه و تحصیل مطلوب. ول انتهاء البدیهیات علی نحوین، انتهاء بدیهیات به دو صورت هست، یا بلا واسطه هست، یعنی مطلوب و بلا واسطه از بدیهیات میگیرین استنتاج میکنین، این میشه چی؟ قیاس بسیط. و یا این که مع الواسطه هست، مقدمات خودشون نظری هستن، به واسطه قیاس دیگه این نظریات رو مبین میکنین لذا قیاستون رو استنتاج میکنین. تارتن ینته تحلیل من اول الامر الى کسب مقدمتین بدیهیتن فیخف، تارتن منتهی میشه و تحلیل از اول امر به کسب دو مقدمه‌ای که هر دوتاشون بدیهی هستن، یعنی بیان هستن دیگه، مبین نیازی نیست باشه که به واسطه دیگری اینو اثبات بشه. دو مقدمه‌ای که خودشون بدیهی هستن فیخف، همینجا هم دیگه بحث ما تمام خواهد شد. و نحصل المطلوب منهما، و حاصل میکنیم مطلوب از این دوتا مقدمه بدیهی. فیتعلف منها قیاسون یوسن ما بالقیاس البسیط، پس تعلیف میشه از این دوتا مقدمه بدیهی قیاسی که گفته میشود به اون قیاس بسیط. چرا میگم بسیط؟ برای اینکه یکیه دیگه، برای اینکه یکیه، یعنی دیگه مقدماتش نیاز به قیاس دیگه نداره تا اینها رو مبین بکنه، بهش میگن قیاس بسیط. لأنه بسیط به معنای احد نه واحد. ما اینجا که نمیخوایم بگیم، البته وقتی میگیم بسیطه، بسیط یعنی چیزی که جز ندارد. خب این ما میتونیم تو قیاس بدیهی مقدماتش بدیهی باشه اینو بگیریم تطبیقش بکنیم؟ اینجا نمیخواد بگه قیاس واحد است، میخواد بگه قیاس احد است. احد یعنی چیزی جز ندارد، میشه یه جوری تحلیلش کرد. چرا؟ برای اینکه قیاس مرکب اجزایش بیشتر از قیاس بسیطه، ولی کن بسیط درست نیست. بسیط برای احد استعمال میشه، احد یعنی لا جز اله، این که جز داره، صغرا کبرا داره. قیاس الواحد بردش میگن، نه قیاس الاحد. آره برای اخه جز داره، اون جزش کمتر از اونه.
شاید بسیط از جهتی که
اونم منتهی میشه. اون البته مال واسطه، اون بدون واسطه.
بعد این مدارش فکر کردم ما چون دور فکری باشه که در بسیط نداریم.
نه اگر بخوام دقیق بحث بکنیم، بسیط اصلا جایی استعمال میشه که لا جزء له، چه در اصطلاحات و چه از جهت لغوی. بسیط معنای لا جزء له یه قل هو الله احد، یعنی قل هو الله البسیط، خداوند جز ندارد. نمیگه قل هو الله الواحد، خدا یگانه است، میگه یکتا. فرق هست بین مقام احدیت و واحدیت، حالا اینا دیگه بحثای ایشان. ولی چون بسیط کلن به معنای لا جزء له هست، در هر محطی بخواد استعمال میشه، منطق یا فلسفه یا عرفانش یا هر چیز. لأنه قد حصل المطلوب بهی وحده، خودش داره میگه برای اینکه حاصل میشود مطلوب به واسطه آن وحده، یعنی واحد، یکی هست واحد. ولی که واحد معنای بسیط نیست، واحد یعنی یگانه، بسیط یعنی یکتا. میگی بگو خداوند یکتاست نه یگانه. یک جا شهادت به احدیت حضرت حق میدی تو نماز، یک جا شهادت به وحدانیت، لا اله الا الله وحده و لا شریک له. اون وحده و مقام واحدیت حضرت حق هست، ولی که اون احدیت که بالاتر، سوره توحید خیلی بالاتر از تشهد. لأنه قد حصل المطلوب به وحده و هذا مفروض جميع الاخیست التي تكلمنا عن انواعها و اقسامها، و این مفروض اون چیزی بود که ما در موردش تکلم کردیم و انواع و اقسامش رو گرفتیم خدمتون بازگو کردیم. قیاس گفتیم یا چیه، اقترانیه یا استثنایی است. همه اینها رو که بحث کردیم حول محور قیاس بسیط بود، اما بحث امروز ما در مورد قیاس مرکب. و اخرى ينتهي تحلیل من اول الامر الى مقدمتين احداهما کسبیه او کلاهما کسبیتان. ولی کن دیگری این هست که تحلیل ما منتهی بشد از اول امر به دو مقدمه ای که یکی از این دو مقدمه یکیش کسبیه، یعنی نظریه، یعنی با تأمل و تفکر باید به دست بیاد، یا اینکه هر دوتاش کسبیتان هستند. خب سوال میکنم اگر هر دوتاشون کسبی باشن، یعنی صغرا و کبرا، چند تا قیاس باید بیاریم تا اینها رو بدیهی بکنه؟ دو تا قیاس باید بیاریم، یعنی من حیث المجموع میشه چی؟ اگر به مطلوب و نهایی بخوام برسیم، من حیث المجموع میشه چی؟ سه تا قیاس. یکی و دو تا و سه تا یاد یه لطیف ما رو انداخت، میگن یعنی فقط فلسفه خون. اومد تو خونه مادرش گفت آقا چی میخونی تو؟ گفت فلسفه میخونم. گفت که خب فلسفه چی میگه؟ مادرش هم میگه مرغ درست کرده بود. میگه فلسفه میگه نگاه کنین، این یک مرغ، اینم دو تا مرغ، رو هم میشه سه تا مرغ. مادرش هم زرنگ بود، گفت خب این مرغ مال من، این مرغ هم مال بابات، اون مرغ سومی هم برای شما. حالا من میگم یکی و دو تا، با اون یکی سه تا یادونه. بعضی فلسفه میخونه اینجوری میشه. خب برعکسه، کسانی که فقیه میشن مایه دار میشن، کسایی فیلسوف میشن معمولا کسی چی نمیدونه. لذا مرحوم صدرا داره توی اسفارش میگه من کم کسی دیدم که فقیه بشود و درش ترعص نباشد. ترعص بالاخره دکون دستباز و ایسبازی، ولی کم فیلسوف میشه یه نفر پشتم بهش میدن زنده خشم میکنن الان خونه نشینم هست. همین آقا اگر مرجع میشد به شما اصلا مجتهد اعلم بود بلا شک، و الانم هست توی اجتهادش حرفی نیست، ولی کم نخواستن. خیلی باید مواظب باشه. قال استاد ما زمانی لومه میخوندی میگفت آقا زیر هر عبارت لومه یه سکه هست، هر چی میخونین اینا بعدم به شما اصلا قاضی بخواییم بشین نمیدونم مرجع بشین اینا خیلی دو. بله بله این طور بود. حالا اونها بعضی وقتا هر کسی یه تکلیف داره، نمیتونیم برای آقایون کسب تکلیف کنیم، هر کسی بالاخره حضرت خضرش. شما در نظر بگیرین توی عالم هستی یک وظیفه ای داره که میره پیش حضرت موسی میگه اون چیزی که تو میدونی من نمیدونم، اون چیزی که من میدونم تو نمیدونی، در روایت هست. خب یه هر کسی بالاخره تکلیفی داره، ایشون هم البته اگر بخواد بحث فقه و اینها رو بگذاره مشهده میتونه بگذاره، ولی کن تقدیم اهم بر مهم گاهن برای اشخاص واجب هست، اون براش اهمه که اون مسائل بپردازه. الان تو حوزه هستن چقدر فقه میگم؟ آره آره خوب انسان به شما هستم. آره سیاست حالی ایشون که آره حسن زاده نمیتونه در مورد بزرگان اینجوری صحبت بگذاریم. و اخرى ینته تحلیل من اول الامر الى مقدمتین احداهما کسبیه او کلاهما کسبیتان، دو تا میشن کسبی با اون یکی میشه سه تا، سومیش برای شما دو تاش برای ما فلا یقف الکسب و اندهما هین اذن، بنابراین متوقف نمیشود این کسب یعنی این مطلوب ما اندهما نزد این دو تا مقدمه نظری، بلکه باید یه قیاس دیگه بیاد تا اینها رو چیکار بکنه؟ مبین بکنه. بل تکون المقدمت الکسبیتو مطلوبن آخر لابد لنا من کسب المقدمات ثانیاً لتحصیلهی، بلکه این مقدمه کسبیه باید مطلوب آخری بشود، یعنی نتیجه یه قیاس دیگر بشود، یه قیاس بیارین تا این نتیجه بشود، این نتیجه بشه مقدمات این قیاس دوم ما. حالا مثال بزنیم دقیقا مشخص میشه، مثل همون کل شاعرن یتعلم، کل شاعرن یتعلم جز مقدمات بود، ولی کن این مقدمه کسبیه، یه قیاس دیگه میارین اینو ثابت بکنه، نتیجه این قیاس اول میشه مقدمه برای قیاس دوم تا به مطلوب نهایی خودتون برسین. لابد لنا من کسب المقدمات ثانیاً لتحصیل، چاره نیست تا کسب مقدمات بکنیم دوباره برای تحصیل این مطلوب آخر. فنلتج او الى تعلیف قیاس آخر، لذا پناه میبریم به تعلیف قیاس آخری که تکون و نتیجتهو نفس الکسبیه، که نتیجه اون نفس این کسبیه است، یعنی قیاس اول ما نتیجهش یک چیزی خواهد شد که این نتیجه مقدمه قیاس دیگر خواهد شد. مثل همون مثالی که خدمتون زدم همینجا دوباره تطبیق بکنیم، یکم گیت شدیم. کل شاعرن یتعلم و کل من یتعلم قوی العاطفه، کل شاعرن قوی العاطفه، میبینین که مقدمه این نظری هست، این مقدمه رو در یه قیاس دیگه چیکارش میکنین؟ مبینش میکنین، لذا یه قیاس اخرى میارین. کل شاعرن حساس و کل حساسن یتعلم، کل شاعرن یتعلم، میبینین به واسطه این قیاس این چی شد؟ مبین شد، لذا میتونه مقدمه برای قیاس دیگر واقع بشه. ای ان نتیجه هذا القياس الثاني تكون مقدمه للقياس الاول، یعنی نتیجه این قیاس ثانی مقدمه برای قیاس اول قرار خواهد گرفت. ولو كانت المقدمتان معا كسبيتين فلا بد دهین ازن من تعلیف قیاسین لتحصیل المقدمتین، و اگر دوتا مقدمه کسبی بودن چاره نیست این که دوتا قیاس بیاریم تا این دوتا مقدمه رو بگیریم چه کارشون بکنیم؟ مبینشون بکنیم. حالا اگر همون قیاس دوم ما دوباره مقدماتش اینها نظری بودن و یه قیاس اخرى بیاریم، تسلسل محال نیست، هر تسلسلی محال نیست، بگی آقا همینجور ادامه بده، تسلسلی محال است که سه شرط داشته باشد، بعدن میخونین انشاءالله تو فلسفه ادامه گفتیم. بله ثم ان هذه المقدمات المؤلفه ثانيا لتحصيل مقدمه القياس الاول او مقدمتي ان كانت كلها بديهيه وقف عليه الكسب، یعنی جواب اسم انه حاضهی هست و جوابش امکانت کلها بدیهیتن هست. ثم انه حاضه المقدمات المعلفتن، به تحقیق این مقدمات معلفهی که ثانیاً اینها رو چینش کردیم، لتحصیل مقدمت القیاس الاول تا این نتیجه بشه برای مقدمه قیاس اول، یا مقدمتهی یا همچنین هر دوتا مقدمش کسبی بودن اینو بعدن میاریم برای چی؟ هر دوتاشون مبین میکنیم برای قیاس اولمون. ان کانت کلها بدیهیتن و قطع علیه الکسب، اگر هر دوتای این قیاس دوم بدیهی بودن همینجا متوقف میشیم. ولیکن اگر اون قیاس دومی که چیندیم هر دو تا مقدمش یا یکی از مقدماتش دوباره چی باشه؟ نظری باشه. خب یه قیاس سومی باید بیارین تا اونو مبین بکند. و امکانت بعضها او کلها کسبیتن، یعنی اون قیاس دوم بعضی از مقدماتش یا هر دو تا مقدمش کسبی بود فکری بود، احتاجت الى تألیف عقیصتن به عددها، دوباره احتیاج پیدا میشه به تألیف عقیصه‌ای به عددشون. حالا اگر یک مقدمه نظری بود یک قیاس میچینیم، اگر دوتا مقدمه دوتا قیاس. حالا اون قیاس چهارم هم مثلا هر دوتاش نظری باشه، الا ماشاءالله ادامه میدیم. و هاکذا حتی نقف فی مطافنا الا مقدمات بدیهیت لا تحتاج الا کتب و نظرن. و این تو هم اینطور ادامه میدیم در مطافمون، جایی که گردش میشود، مطاف جایی که گردش میشود، اینو اینقدر ادامه میدیم تا به مقدمات بدیهیه برسیم. لا تحتاج الى کسب و نظر. این مقدمات بدیهی بله دیگه، یعنی یا اینکه بیان باشد یا مبین باشد، همین که مبین هم باشد کافی هست. و مثال هذه تألیفات المترتبت التي تكون نتیجة احدها مقدمتا في الآخر لينتهي بها الى مطلوب واحد هو المطلوب الاصلي يسمى القياس المركب. مبتدا خبرش چی شد؟ اینجوری که من خوندم، مثال مبتدا تسمى خبر. مثال این تألیفاتی که مترتب شد و این ترتبشون به این گونه بود که نتیجه یکی از اینها مقدمه برای آخر شد تا منتهی بشود این به مطلوب واحد و اون مطلوب ما اصلی هست. مثال هذه تألیفات تسمى القياس المركب. بین میگن قیاس مرکب، یعنی قیاس مرکب قیاسی است که مطلوب به واسطه مقدمه ثابت میشود که این مقدمه نتیجه برای قیاس دیگر است. عبارت اخرى از اون تعریف اولی که گفتیم درست شد آقا؟ علم نقطتون کسر هر جارون. یک حرف داریم میزنیم، قیاس مرکب قیاسی است که مقدماتش نتیجه برای قیاس دیگر هستن. یا بفرمایید قیاس مرکب قیاسی است که مقدماتش مبین هست به واسطه قیاس دیگر، اینها باید چی بشن؟ اثبات بشن. لانه یترکب من قیاسین او اکثر، برای اینکه این ترکیب شده از دو قیاس یا بیشتر از یک قیاس. فالقياس المركب اذن هو ما تألف من قياسين فاكثر لتحصيل مطلوب واحد. زیر مطلوب واحد خط بکشید، اگر مطلوب واحد نباشد اصلا این دیگه قیاس مرکب نیست، دو تا قیاس برای خودشون هستن. میگه هر الف ب هست، هر ب جیم هست، هر الف جیم هست، یه قیاس مطلوب واحد، یه قیاس دیگه هم بیاری که اصلا قیاس مرکب نیست، دو تا قیاس مجزا هستن. بله اگر مطلوبشون واحد بود بین میگن قیاس مرکب. و فی کثیر من الاحوال نستعمل القیاسات المرکبه فلذالک قد نجد فی بعض البراهین مقدمات کثیره فوق اثنین مسوقه لمطلوب واحد. و در کثیری از احوال استعمال میکنیم قیاسات مرکبه رو، ولذالک و از همین جهت است که مییابیم بعض از براهینی که مقدمات کثیره دارن فوق اثنتن، حتی بیشتر از دوتا، مسوقتون لمطلوب واحد، البته اینا سوق پیدا میکنن به یک مطلوب واحد. فیظنها من لا خبرت له انها قیاس واحد، پس گمان میکند کسی که خبره کار نباشد، منطقش رو خوب نخونده باشه، قیاد میکنه این قیاس واحد هست، در صورت قیاس مرکب هست. و هی فی الحقیقه ترد الى قیاسات متعددت متناسقت على نحو الذي قدمنا، در صورتی این ارتداد پیدا می کند، رجوع می کند به قیاسات متعددی که متناسق یعنی منظم مترتب مرتب شدن على نحو الذي قدمنا، چنانچه قبلا گفتیم ما رو به یک مطلوب واحد برساند. و انما از اینجا آقا خوب دقت بکنیم وارد بحث جدید می شیم. حالا این قیاسات مرکبه یا قیاس موصول هست یا قیاس مفصول. موصول و مفصول از وصل و فصل اومدن، ما برای وصل کردن آمدیم نه برای فصل کردن آمدیم. ربطی هم نداشت، خواستم حواستون جمع بشه. حواست اونجا باش معلوم بخواستم خیاس چی رو بخونم خلف رو بخونم خدمتون. الان اینجوری پیش میرم فکر کنم به خیاس خلف نرسیم. آقا قیاس موصول و قیاس محصول چیه؟ قیاس موصول قیاس هست که دو تا قیاس هست ولی چند مقدمات و نتایج همه ذکر میشن، مثل همین مثالی که بردیم. لا 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 نخندید ما رو بخندید. کل شاعرن حساس، کل حساسن یتعلم، کل شاعرن یتعلم. ببینید مقدمات و نتیجه ذکر شد، بعدن این کل شاعرن یتعلم که نتیجه بود میشه مقدمه ای برای قیاس دیگری. کل شاعرن یتعلم و کل من یتعلم قوی و لاطفه، لذا میشه کل شاعرن قوی و لاطفه. قیاس موصول قیاسی هست که دو تا قیاس ما اینجا داریم، همه مقدمات و نتیجه شون اینها ذکر میشوند، موصوله به هم وصل شدن. به خلاف قیاس مفصول، قیاس مفصول مقدماتش یا یکی از نتایج این دوتا قیاس ذکر نمی شود. مثلا همین قیاسی رو که خدمتون مثال دادیم، اگر نتیجهش حذف بکنیم میشه قیاس مفصول. مثالش مرحوم مظفر آورده، کل شاعرن حساس و کل حساسن یتعلم، دیگه نتیجهش رو نمیاره. بعدا میگه و کل من یتعلم قوی العاطفه. ببینید نتیجه رو نیاورد. قیاس دومی بچین، و کل شاعرن قوی العاطفه. قیاس مفصول قیاسی هست که نتیجه یا یکی از مقدمات این قیاس ذکر نمیشود. سوال میکنم آقا قیاس مفصول شما رو یاد چه قیاسی میاندازه؟ درست قد خوندید قیاس مزمر. قیاس مزمر هم گفتیم مقدمات یا نتیجهش حذف میشود. خب اینجا مفصول هم میگه مقدمات یا نتیجهش حذف میشود. حذفش دقیقا زود بگیم میگه
قیاس مزمر.
قیاس مزمر در قیاس بسیطه هست. قبلا همه بحثمون دار مدار قیاس بسیط بود. قیاس مزمر در قیاس بسیط مطرح هست ولی کم قیاس مفصول در قیاس مرکب. فرقشون فقط در محدشون هست، نگرنه اون کلیشون یکیه. یعنی مقدمات یا نتیجه حذف بشود اگر در بسیطه باشه بهش میگن قیاس مزمر، و اگر در مرکبه باشه بهش میگن قیاس مفصول. قیاس اقسام القیاس المرکب نمتا اینجا و انما حذفت منه النتائج المتوسطه. گاه به تحقیق حذف می شود از اونها نتایج متوسطه. اگر نتایج متوسطش حذف شد بهش میگن چی؟ قیاس مفصول. داره مقدمه چینی میکنه تا این قیاسات رو معرفی بکنه. او بعض المقدمات علی طریق القیاس المزمر، یا اینکه بعضی از مقدماتش حذف می شود مانند قیاس مزمری که قبلا خوندیم. همینجا حاشیه می زنیم قیاس مزمر فرقش با قیاس مفصول در قیاس بسیط و مرکب هست. الذی تقدم شرحه، چنانچه قبلا شرحش گذشت. و ارجاؤها الی اصلها قد یحتاج الی فتنه و دربته. و ارجاع این قیاسات و مرکبه به اصلشون گاهن محتاج است به فتانت و دربه. دربه یعنی چی؟ یعنی حاذقاً به صناعته، کسی که حاذق در صناعتش باشه. اگر یادتون باشه اون روز اولی که خدمتون میخوندیم بحث مدربو که بردیم آدرس اینجا زدیم، گفتیم یه دربه اونجا هست. حالا اینجا هم دوباره و ول اول و ول آخر، اول و با آخر زدیم، آخر و اول میزنیم، بحث رو تمام. تدریب یعنی حاذقاً به صناعته، کسی که حاذق در صناعت باشن میگن ایشون مدربه. کسی که دربت و فتنت داشته باشه میتونه ارجاع بده این قیاسات مرکبه رو به اصلشون. اقسام القیاس المرکب و علی ما تقدم ینقسم القیاس المرکب الی موصول و مفصول. موصول از وصل اومده، مفصول از فصل. ما برای وصل کردن اومدیم نه برای فصل کردن. الاول الموصول و هو الذی تطوا فیه نتائج. تطوا ما رو یاد مواد عرفانی میندازه. آیه قرآن یوم نطوی السما کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق لنعیده وعدا علینا انا کنا فاعلین. ما سما رو میگیریم چیزش میکنیم، تیش میکنیم. این تی الارض یعنی پیچیده شده. این تی الارض میگن یعنی پیچیده. ما اینو میپیچیمش چنانچه اول پیچیده بود. اینها حالا بعدن بریم ببینیم اکابر و عرفا اینها رو چجوری معنا میکنن توی تفسیرها چی هست. یعنی همون وحدت در کثرت، کثرت در وحدت، نه اینکه ما از عدم، عدمستان اومدیم، پیچیده بودین در مقام، در مقام وحدت حضرت حق. الان همین وحدت حضرت حق تفسیری شده است، خود وحدت حضرت حق تفسیری شده. یه روزم دوباره این تفسیر و این کثرت رو دوباره برمیگردونیم به وحدت. روزی که خداوند در بشماستم قیامت میگه لمن الملک، ملک برای کی هست؟ میگن چی؟ للواحد القهار. یعنی اونجا وقتی وحدانیت و قهاریت حضرت حق تجلی میکند، میبینیم ملک کلن برای او هست، غیر از اون چیزی وجود نداشته. و قیامت هم امر حادث نیست، الان هم قیامت هست. اگر کسی چشم باطنش باز بشه، همین الان قیامتش برپا شد. یعنی شما اگر ببینین که هر چیزی برای خدا، این لام ملکیت حقیقی معنا بکنین، چجوری این دست برای من است؟ تمام ملک برای خداست، اونجوری معنا بکنین. لمن الملک للواحد القهار، ببینین اونجا چه مباحثی پیش خواهد. و هو الذی لا تطفا فیه نتایج، موصول چیزی هست که پیچیده نشده در اون نتایج، یعنی حذف نشده. تطوا نگاه کنید، این خیلی مرحوم مظفر دقیق آورده، تطوا یعنی پیچیده شده، نه اینکه معدوم شده، نتیجه که باید باشه. تطوا پیچیده شده در مقام اجمال و اندماج رفت. و هو الذی لا تطوا فیه نتایج، نتایج در اون پیچیده نشده، بل تذکر مرتا نتیجتا للقیام و مرتا مقدمتا لقیاس الاخر، بلکه شما ذکر میکنید مرتا این نتیجه‌ای برای قیاس و همون نتیجه رو برای مقدمه قیاس دیگه ذکر میکنی، مثل همون کل شاعرن یتعلم که نتیجه‌ای برای قیاس اول است، همین کل شاعرن یتعلم مقدمه‌ای برای قیاس دیگر است. که قولک کل شاعرن حساس، هر شاعری حساس است، و کل حساسن یتعلم، لذا میگیم کل شاعرن یتعلم. آقا کنار این کل شاعرن یتعلم بنویسین چون کسبی بوده است، چون نظری بوده است، برهان بر آن اقامه شده. در صورتی که آقا مطلوب اصلی ما تو اون قیاس دوم هست، یعنی مطلوب ما کل شاعر قوی العاطفه. این کل شاعر قوی العاطفه اگر بخواد اثبات بشه، یکی از مقدماتش نظری هست، لابد از این هستیم که این مقدمات نظری یه قیاس دیگه بیاریم. این قیاس اول توفیل قیاس دومه، این قیاس اصلی نیست ها. اینا رو دقت بکنید، کل شاعرن حساس و کل حساسن یتعلم، نتیجه خواهد شد کل شاعرن یتعلم، تا این مقدمه برای قیاس اصلی ما قرار بگیرد. این توفیل قیاس اصلی ما هست. ثم تأخذ هذه النتیجه فتجعلها مقدمتا لقیاس آخر، سپس عفت میکنی شما این نتیجه را، پس قرار میدی این نتیجه را مقدمه برای قیاس اصلیتون. لینتج المطلوب الاصلی، تا انتاج بشود مطلوب اصلی، که الذی سقط لعجلهی القیاس المتقدم، که به خاطر اون سوق دادی این قیاس متقدمو. یعنی قیاس اولی توفیل قیاس دومی هست، قیاس اصلی شما قیاس دومی هست. فنقول من رأسه، لذا از ابتدا میگویی کل شاعرن یتعلم. ببین نتیجه قیاس اول شد مقدمه قیاس دوم. کل شاعرن یتعلم و کل من یتعلم قوی العاطفه، لذا میشه کل شاعرن قوی العاطفه. مطلوب شما به واسطه قیاسی اثبات شد که صغراش نظری بود، ولی کم این صغرا رو به واسطه یه قیاس توفیلی اثبات کردی. این مایحصل است. از ثانی المفصول، مفصول یعنی نتائج یا یکی از مقدماتش حد شده باشد، مثل همون قیاس مضمر. و هو الذی فصلت عنه عن نتائج و طویت فلم تذکر، اون چیزی هست که نتائج در اون فصلت، فاصله افتاده، فصلت معنی فاصله، یعنی نتیجه نهایی ذکر شده، نتیجه اون بین این دوتا قیاس ذکر نشده، لذا فاصله افتاده. و طویت و پیچیده شده، فلم تذکر، لذا ذکر نشده اون نتیجه. کما تقول فی المثال المتقدم، فلم تذکر، حد شده یعنی که الان معدومه، معدوم که نیست. این به شما هم احسن ظاهرا ذکر شده در تقدیره، اون بحثای نحوی بعضیش وقتا میگین در تقدیر یعنی هست ولی که ذکر نشده، بعضی وقتا میگه اصلا اینجا چیزی موجود نیست در تقدیره. بله چرا برای اینکه گفتیم انما حذفت منه نتایج المتوسطه او بعض المقدمات، اونجا گفت او بعض المقدمات، لذا قیاس مقصود چیزم شامل میشه. بله کل شاعر حساس و کل حساس یتعلم، نتیجه چی خواهد شد؟ کل شاعر یتعلم، اینو ذکر نکرده، بهش میگن قیاس مفصول، یعنی فاصله افتاده بین این مقدمات و اون نتیجه نهایی، لذا نتیجه رو حس نکرده. بعدا میگه کل من یتعلم قوی العاطفه و کل شاعر قوی العاطفه و هذه عین نتیجه سابقه فی الموصول و المفصول اکثر استعمالا فی العلوم اعتمادا علی وضوح النتائج المتوسطه فیحذفونا. و این عین نتیجهش مانند قیاس قبلی قیاس موصول هست و این مفصول استعمالش کثیرتر از اون قیاس موصول هست در علوم. چرا؟ برای اینکه اعتماد میشه بر وضوح نتائج متوسطش پس حذف میشوند. بله مقدماتش یقینی هست؟ نه اینجا فرض اینه که کل شاعر یتعلم نظریه، هر کسی اینو نمیفهمه. برای اینکه کل شاعر یتعلم نظریه هست شما بخواید مبینش بکنین محتاج یه قیاس دیگه بیارین.
یعنی مطابق واقعا نیست که هر شاعری اگه عواطفش قویه بعدم زیاد بکشه، اینجوری نیست.
حالا دیگه در مثال مناقشه نکن. بله شاید بعد یه جوری باشه، ما هم اینجوری ما اصلا رنج نمیکشیم. اتفاقا آدم خیلی به شما اصلا لاابالی میشه شاعر بشه. لاابالی نه معنی لاابالی چی؟ لاابالی میگن خدا هم لاابالیه توی احادیث هست. لاابالی یعنی قاعده حاکم بر خدا نیست، لا یسأله، از این سؤال نمیشود که بگیم آقا یه قاعده هست این حسن و خوف شرعی و عقلی هم بعدا باید یه جوری برات معنا بشه توی اصول میخونیم باید اونجا درست معنا بشه. خب ول قیاسات المرکبه قد یسمى بعضها به اسماء خاصه لخصوصه فیها، و قیاسات مرکبه گاهن تسمیه میشن بعضی از اینها به اسماء خاصه لخصوصیت فیها، به خاطر خصوصیتی که در اینها هست، ولا به اسب البحث عن بعضها تنبیها للاذهان، اشکالی نداره که ما به اونها بپردازیم به خاطر روشن فکری شما، تنبیها للاذهان منها قیاس الخول. فصله نداریم، میخواستم یکم بخونم قیاس الخول، اینا اولش مقدماته، فردا نمیتونیم قیاس الخول رو تمام کنیم. باشه فردا پس میگیرین درست صبحانتون میخونین که میخوام سیاست خلفو تموم بکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.